するかね。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وإليه الإشارة في قول بعض المشايخ على الدين السمناني الحمد لله على الإيمان بوجوب وجوده ونزاهته أن يكون مقيدا محدودا أو مطلقا لا يكون له بلا مقیداته وجود. درود و سلام خدا بر حکیمان و عارفانی که در ظل عنایات معرفتی رسول مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت معارف رو سعی کردن ناب و خالص به دست اندیشمندان و عاقلان و حکیمان بسپارند. یک وقت خدا را ما حمد می کنیم به اوصاف و کمالات وجودی، مثلا الحمد لله و الثناء له لأنه خالق لأنه رب لأنه صاحب و اوصاف الکریمه و کذالک. اما وقتی حکیم می خواد خدا را ستایش کند و ثنا بگوید و حمد کند، بر اساس نگرش های وجود شناختی اون ذات باری سبحانه و تعالی را محمود و منزه از هر نقص و عیب می داند. این سخنی که جناب صدام متعلهین از این عارف و حکیم اسلامی به نام جناب علاءالدین سمنانی نقل می کنند، شاید به لحاظ وجود شناختی بهترین نوع از حمد و ثنا باشد، از اون جهت که به لحاظ هستی خدا را مورد حمد و ثنا قرار می دهد. گاهی اوقات همونطور که گفتیم انسان خدا را بر اساس اوصاف خلقیش و فعلیش محمود و مورد ستایش قرار می دهد. گاهی اوقات هم خدا را بر اساس اوصاف ذاتیه و همچنین ذات هستی سبحانه و تعالی را. اما ذات اگر بر اساس وجود شناختی بخواهد مورد حمد قرار بگیرد، خود این حمد برترین نوع از حمدها خواهد بود. لذا شاید برای حکیم بالاترین نوع حمد همین حمدی باشد که جناب حکیم علاءالدین سمنانی بیان فرمودند و جناب صدام متعلهین به این عبارت تعصیم می کنند. ذکر بیان جناب علاءالدین سمنانی، اون هم در چنین کتابی، اون هم به زبان صدام متعلهین، نشان از عظمت این حمد است که چگونه باید خدا را ستود. می توان خدا را با همین نام اللهش ستود که گفت الحمدلله رب العالمین. اما این اگر بخواهد الله تحلیل بشود و به لحاظ وجود شناختی این الله شناخته بشود، این الله یعنی چی؟ این ذاتی که مورد ستایش و ثنا هست، از نظر هستی شناسی او رو معرفی کنیم، او چه نوع هستی دارد. خب اولا مستحضرید که حکیم همه مسائلش رو روی هستی و وجود میگرداند و محور همه گفتگوها و بحثها و نظرات وجود است. لذا موضوع فلسفه هم موجود است، از اون جهت که هستی و وجود برای موجود یک تحقق به ذات دارد. حالا انشالله اگر ما بتوانیم این جمله جناب علاءالدین سمنانی رو خوب فهم بکنیم، این نوع از حمد هم بسیار حمد شایسته است. یه بار دیگه این عبارت رو میخونیم و بعد وارد شرح و توضیح و تحریر میشیم. ایشون این گونه خدا را حمد میکنند: الحمد لله علی الایمان به وجوب وجودهی و نزاهتهی ان یکون مقیدن محدودن او مطلقن که لا یکون له بلا مقیداتهی وجود. یه ترجمه سطحی و تحت لفظی از این عبارت ارائه کنیم. این عبارت در حقیقت مهمترین و از یک جهت هم دشوارترین عبارتی است که در همین کتاب ایغاز النائمین از اول تا آخر ملاحظه می‌فرمایید. یه مقدار اینجا شاید ما معطل بشیم و توضیح و شرحی رو داشته باشیم، اما هم خیلی لازم است و هم برای فهم این عبارت نیازمند به این توضیحات و تحریرات هستیم. سپاس خدایی است، سپاس مخصوص پروردگاری است، حمد مخصوص پروردگاری است که ما اعتقاد داریم که اول او وجود دارد، یک، و ثانیاً او واجب الوجود است، دو. اما این واجب الوجودی از دو حیث مورد توجه است. یک حیثش این است که او مطلق است و نه مقید. یک حیث دیگرش این است که او غنی است و مستقل است و تعلق به هیچ چیزی ندارد و برای تحقق خودش نه هیچ شرطی را، نه هیچ علتی را و نه هیچ قیدی را نمیپذیرد. او منزه از هر نوع قیدی، حتی قید اطلاق، و از هر نوع تعلقی به غیر است. این دو قید، دو حیثیتی که الان مورد تأکید ما هست، خب از این که وجود دارد خب قابل تردید نیست. از این که این وجود، وجود واجبی است، یعنی وجودی است که هستی برای او به ضرورت الازلیه ثابت است، نه اینکه از غیر آمده باشد، نه اینکه مادامه بردارد، بلکه به ضرورت ازلی، که حالا انشاءالله راجع به ضرورت ازلی هم باید جلسه توضیح بیشتری بدیم که توجه شما به این ضرورت و تفاوت اون با ضرورت ذاتیه مشخص بشود. اما اونچه که به عنوان این دو قید اساسی مطرح است و در کتاب هم الحمدلله خوب باز شده، تبیین شده و شما میتونید در این کتاب این مطالب رو به صورت واضح و روشن و رسا ملاحظه بفرمایید، گرچه در این حالی که این در این کتاب آمده است، اما پیچیدگی خود مطلب و دور از ذهن بودن مطلب، چون ما همه انهای هستی رو میتوانیم فی الجمله تصور کنیم، البته بعضی راحت است و بعضی دشوار است، اما بعضی واقعا صعب مستصعبند که هیچ کسی جز انسانی که نور الله قلبه بالایمان او قدرت تصور و یافته او رو ندارد. واقعا مستصعب است، بعضی ها صعبن و بعضی ها مستصعبن. درک وجود الهی به حق مستصعب است اگر نگوییم که ممتنع است. بله، به لحاظ برخی از مفاهیمی که حیثیت حکایی داشته باشد البته این هست، اما بخواهد انسان ارتباط وجودی پیدا کند و او رو بشناسد، این مقدور احدی نیست. خب روی همین این ظاهر عبارت تکیه میکنیم و یه مقدار این عبارت ها رو که ملاحظه فرمودید، یعنی این حمدی که جناب علاءالدین سمنانی بیان فرمودند و جناب صد متعلهین در بین همه حمدهای حکما و عرفا به لحاظ وجود شناسی، بله حمدی که در قرآن هست بالاترین حمد است. حمد و ثنایی که خدای عالم در قرآن دارد، گاهی وقتا می‌فرماید که الحمد لله الذی نزل الکتاب. خب اینا ناظر به مقام فعل حضرت حق سبحانه و تعالی است. حمد از آن خدایی است که عزیز است و کریم است و رحیم است و امثال ذلک. اینا ناظر به اوصاف فعلیت، اونا به جای خود محفوظ، هر کدام از این حمدها ارزشمندن. اما حمدی که حکیم به لحاظ وجود شناسی و تمرکز به روی هستی شناسی دارد، یک تمرکز خاص است، میخواهد یه وجودی رو تصویر کند، یه حقیقتی رو تصور کند که این حقیقت در نهایت نزاهت و قداست باشد. اگر بگیم که خدا الحمدلله الذی هو الغفار، الحمدلله الذی هو الستار، امثال ذلک، حمدها خوب هست ولی حمد متوسط است، حمد اعلایی، حمدی که خدا را در اون جایگاه پر جلالتش نشون بدهد، جایگاه سبوحی و قدوسیش نشون بدهد، جایگاهی که ایشون مقیدن به این که او را از هر شائبه نقص و عیبی منزه بدارد، اون مهم است. لذا این عبارت رو که جناب سعلاءالدین سمنانی دارن مورد توجه جناب صدر متعلم بوده است که این گونه این عبارت رو محور بحث و گفتگو قرار میدن. این یک حمد عادی نیست، این لااقل این 40-50 صفحه توضیحی که الان دارن میدن دقیقاً شرح همین یک جمله است که حمد یک حکیم و عارفی است که خدا رو در حوزه نزاهتش به نحو صحیح شناخته است. خب یه بار دیگه عبارت ملاحظه فرمایید: حمد و ثنای الهی یا حمد و ثنا شایسته و مخصوص پروردگاری است که به او ایمان داریم، به اینکه او واجب الوجود است اولا و از هر قیدی که او را محدود کند و برای او تعینی ایجاد کند، او منزه است و عاری است، و همچنین او مطلقی نیست که از جایگاه مقیداتش برای او وجود و هستی باشد، بلکه مطلقی است که بدون مقیداتش موجود است. یه بار دیگه: الحمدلله علی الایمان به وجوب وجودهی. خب این یک وصف واجب الوجود است. و نزاهته ان یکون مقیدا محدودا، که موجود محدود نیست، مقید نیست. یا نزاهته ان یکون مطلقا، او منزه است از اینکه مطلق باشد، که اطلاق شرط او باشد، قید او باشد. اون مطلقی که لا یکون له بلا مقیداته وجودن، که بدون اینکه هیچ قیدی برای او باشد او وجود دارد. من فکر میکنم اگر ابتداعا یه مثالی رو ذکر بکنم، شاید ذهن شما از طریق این مثال به این عبارت نزدیک بشه. ملاحظه بفرمایید، ما وقتی میگیم که کلمه بر سه قسمه است، یه مقسمی داریم به نام الکلمه، یه اقسامی داریم که اینها در حقیقت مقیدات هستند، هر کدام از اونها قیدی دارند که اون کلمه در اون قید ظهور پیدا میکنند. بگیم که الکلمتو علا اقسام: الاسم، الفعل، الحرف. خب اسم چیه؟ اسم عبارت است از کلمه ای که دلالت بر زمان داشته باشد، ببخشید دلالت بر زمان نداشته باشد، مثل حجر، شجر، ارض، سما. خب فعل چیه؟ فعل کلمه ایست که دلالت بر زمان دارد. پس این کلمه بودن کاملا در اینها لحاظ شده به علاوه قید، یعنی اون مقسم به علاوه قیدی شده قسم، کلمه اسم است و فعل است و حرف، فعل اون کلمه است که دلالت بر زمان داشته باشد، مثل فعل ماضی، فعل مضارع، امثال ذلك. و حرف هم اون کلمه است که در سایه غیر معنا داشته باشد و مستقلا معنایی برای او نباشد. خب خود کلمه هم که مستحضر یعنی اظهار ما فی الضمیر. الان سوال این هست که آیا خود این کلمه، خود این کلمه که الان مقسمه است، گفتیم ال کلمه، آیا این کلمه موجود است یا نه؟ میگن بله موجود هست، اما در سایه این مقیداتش و اقسامش موجود است. وقتی میگیم که کلمه یا باید اسم باشد یا باید فعل باشد یا باید حرف، یعنی بدون اسم و فعل و حرف ما کلمه نداریم. یه چیز داشته باشیم به نام الکلمه که محقق باشد، تحقق داشته باشد، در خارج موجود باشد، اما به هیچ یک از این سه قسم از اقسام کلمه در نیاید، ما نداریم. یه چیز داشته باشیم الکلمه که محقق باشد و نه اسم باشد، نه فعل باشد، نه حرف. پس کلمه کی وجود دارد، کی تحقق دارد؟ اون وقتی که با مقیداتش باشد، با اقسامش باشد. زمانی کلمه محقق است و تحقق دارد که در سایه اقسامش باشد، و بدون اقسام این کلمه تحقق ندارد. خب پس اون مطلقی که موجود است اما بلا مقیداتهی، بدون اینکه هیچ یک از اقسامش با او باشند، او موجود است. خیلی خوب، آیا همچین چیزی ما داریم؟ یک مقسمی داشته باشیم که این مقسم بدون اقسامش وجود داشته باشد. این سخن ناظر به یک امر اساسی و کلیدی است و اون این است که اگر ما یک مطلقی داشتیم که مقسم است و تحقق این مطلق به شرط وجود این اقسام است، یعنی زمانی این مطلق محقق است و تحقق دارد که چی؟ که در کسوت یکی از این سه قسم باشد. خب لازمش چیه؟ لازمش این است که اون مطلق ما برای تحققش به قیدش نیاز دارد، به قسمش نیاز دارد. پس بنابراین قسمش به یک نوع شرط است برای تحقق او، و این نزاهت رو نمی آورد، این عاری بودن از نقص رو و سبوه بودن و قدوس بودن رو به همراه ندارد. اون چیزی که بخواهد در قالب قیدی از قیودات تحقق پیدا بکند، این موجود در حقیقت می شود محتاج. این نمی تواند اون حقیقتی باشد که مطلق است و منزه است و عاری از هر عیب و نقص است. اون مطلقی مراد است که اون مطلق در مقام تحقق به هیچ چیزی، حتی به مقیدات و اقسامش نیاز نداشته باشد. از همینجا دو تا اصطلاح فلسفی و عرفانی شکل میگیرد. یک مطلق مقسمی یا به تعبیری لابشرط مقسمی، یکی هم لابشرط قسمی. فرق بین لابشرط مقسمی و لابشرط قسمی در این است که یکی مقید به قید اطلاق است و دیگری مقید به قید اطلاق هم نیست، از قید اطلاق هم منزه است. لا به شرط قسمی، اون لا به شرطی است که یجتمع مع الف شرط و با اقسامش و قیوداتش جمع می شود. مثل همین کلمه، میگیم کلمه لا به شرط قسمی است، یعنی برای تحقق خودش با هر یک از اقسام میتونه جمع بشه، میتونه در قالب کلمه، در قالب حرف باشه، میتونه در قالب اسم باشه، میتونه در قالب حرف باشه، ولی ذاتن و بدون یکی از این مقیدات وجود ندارد. اما لا به شرط مقسمی، اون مطلقی است که از قید اطلاق هم آزاد است و برای تحققش به هیچ قیدی و هیچ تعینی نیازمند نیست. در نزد حکیم چون نزاهت و قداست از هر امری که شائبه تعلق و تقید رو برای ذات باری بخواهد به همراه داشته باشد، این در حقیقت از او پرهیز میکند و او رو خدای واحد احدی نمیشناسد. اون خدایی که واحد است و احد است و سبوح است و قدوس، از هر قیدی حتی قید اطلاق هم آزاد است و منزه است. این اصطلاحی است که از او به عنوان لا به شرط مقسمی یاد میکنند که در عرفان موضوعش وجود به معنای لا به شرط مقسمی یا موجود به معنای لا به شرط مقسمی هستش. حالا این توضیحات یک دریچه است، یک باب بسیار کوتاه و مختصری است از اینکه ما وارد شرح و توضیح بشیم. با این توضیحات یه بار دیگه این عبارت جناب علاءالدین سمنانی رو با هم مرور بکنیم، بعد برمیگردیم به توضیح و شرحش. الحمد لله علی الایمان به وجوب وجودهی و نزاهتهی ان یکون مقیدن محدودن او مطلقن که لا یکون لهو بلا مقیداتهی وجودون. ما اون خدایی را ثنا میگوییم و حمد میکنیم که نه تنها مقید نیست، حتی از قید اطلاق هم آزاد است. یعنی نه تنها مقید نیست، مطلق است و بلکه از قید اطلاق هم آزاد است، به گونه ای که بلا مقیداتش برای او وجودی هست. این که فرمود و نزاهتی ان یکون مقیدن محدودا او مطلقا، که این او به معنای بل باید معنا بشود، بلکه مطلقی است که لا یکون له برای اون واجب وجود بلا مقیداته وجود، یعنی نمی باشد برای اون مطلق. این گونه نیست که بدون مقیداتش برای او وجودی نباشد. نه، لزوما بدون مقیداتش وجودی دارد که اطلاق نامیده می شود و مطلق است و حتی از این قید هم آزاد است. حالا توضیحاتش خواهد آمد. بعد از این عبارتی که جناب صدر متعلهین از جناب علاءالدین سمنانی فرمودن، یه اقولو دارن که ما این اقولو رو در حقیقت شرح همین ثنا و حمد می دانیم. این اقولو رو یه ملاحظه بفرمایید. اقولو ولما لم یکن مقیدن محدودن ولا مطلقن یکون وجوده به شرط الغیود و المخصصات من الفصول و المشخصات تعالی الله عن ذلک فتكون لواحق فتکون لواحق ذاتهی شرائط ظهورهی لا علل وجودهی لیلزم النقص. خب این از این فتکونو میریم وارد فضای دیگه میشیم که حالا انشاءالله باید راجبش صحبت بکنیم. نکاتی رو که الان میخوایم عرض بکنیم، عرض میکنم شاید اینجا مشکل ترین جای این کتاب باشه، انشاءالله از این پل بزرگ که گذشتیم انشاءالله بحث ها در مقام شرح اینها واقع میشه و مقدار راحت، یه مقدار حوصله بفرمایید، شاید اصطلاحات برای شما کمی سنگین باشه ولی بسیار گذر سنگینی است و با گذر از این خیلی از مسائل در فضای عرفان باز خواهد شد. بعد از این که در جلسه قبل خب خاطر شریفتون بود که ما به سه مطلب در حقیقت اشاره کردیم، یک اصالت وجود، دو تشکیک و سه این که حقیقت تشکیک چیز که در حقیقت بیان شد، دو این است که حقیقت تشکیک بیان شد و سه وحدت، یعنی سه مطلب رو عرض کردیم، یک وجود اصیل است، دو وجود واحد است، سه وجود مشکک است که در حقیقت این تشکیک وصف اون وحدت است، وحدت تشکیکی، چون وحدت دو قسم هست، یا یک قسمش وحدت شخصی است، یک قسمش هم وحدت تشکیکی. البته انهای فراوان دیگه هم دارد ها، اما اونا تو حوزه ماهیتن، مثل وحدت بالنوع، وحدت بالجنس و امثال ذالک. اما این دو که یکی وحدت تشکیکی است و دیگری وحدت شخصی است، اینا به وجود برمیگردن. دیگر اقسام وحدت در حوزه ماهیت بیشتر شکل پیدا میکنند. وحدت شخصی رو عارف معتقد است، وحدت تشکیکی رو هم عرض کنم که حکیم معتقد است. خب ما وارد بحث میخوایم بشیم و برای توضیح اون متنی که خوندیم نیاز داریم به اینکه بحث رو تحریر کنیم، باز بکنیم. جناب صد متعلم می فرماید که وجود دارای مراتب سگانه است. ما می توانیم سه مرتبه برای وجود تصویر داشته باشیم که حالا انشاءالله بعدها مسائل روشن‌تر می شه. الان شما نگران هیچی نباشید، فقط در حد مبادی تصوری مطالب بیان می شود تا بعد انشاءالله جمع‌بندی بشه. ایشون می فرماید که ما می توانیم برای وجود سه مرتبه تصور کنیم. مرتبه نازله وجود این است که بگیم موجوداتی که در عالم هستن، اشیایی که در عالم هستن، خب اینا همه ایشون مقیدن، همه ایشون محدودن، همه ایشون متعلقن، مثل شجر، حجر، ارض، سما، انسان، موجوداتی که هستن اینا رو میگن موجودات مقیده، که اینها مقیدن، هم تعلق به غیر دارن از یک سو، هم محدودن، اضافه همینه که مقیدن محدودا، حد وجودی دارن، چون حد وجودی دارن پس محدودن، مقیدن. اینا یک مرتبه از مراتب وجودن که عرض کردیم وجودات نازله و دانیه هستن. این یک مرتبه. مرتبه دیگر از وجود این هست که قیدی برای او نیست، مطلق است اما اطلاق قید اوست و اون وجود گسترده همه هستی رو که از او به عنوان ما سوى الله یاد میکنیم. هر چه که غیر خداست، اگر ما یک کاسه بکنیم و در یک حقیقت واحد به اصطلاح امتداد دار ببینیم که از او اصطلاحاً به فیض مقدس یا وجود منبسط یاد میکنند، این هم یک نوع وجود است یا یک مرتبه از وجود است که یک مرتبه از وجود است که هیچ قیدی ندارد اما مطلق است ولی مقید به قید اطلاق است. اینو میگن وجود مقدس یا وجود منبسط، اسامی مختلفی دارد. یا میگن حق مخلوق به، یعنی حق است اون کل هستی عالم که ماسب الله هست حق است، ولی اینها همهشون در یک موطن به نام هستی مطلق قابل محاسبه و بررسی است. وقتی میگیم که وجود حقیقت واحده ذو مراتب است، یعنی در عین حالی که کثرت دارد و کثرتش هم کاملا حقیقی است، اما کثرتش به وحدت برمیگردد. همون توضیحاتی که در باب تشکیک شما در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. خب در این نوع از عرض کنم که هستی، گرچه هستی مقید است، بخش مطلق است و مقید نیست، اما در این نوع از هستی اطلاق قید اون هستی است، اطلاق قید هستی است. میگیم که وجود مطلق، این هم مرتبه دوم از مراتب هستی. اما مرتبه سوم از مراتب هستی این است که نه تنها مقید نیست، نه تنها قیدی برای او نیست و مطلق است، اما این اطلاق هم قید او نیست که به اصطلاح لا به شرط قسمی باشد و نه لا به شرط مقسمی. اگر اطلاق قید یک مفهومی بود، اون می شود لا به شرط قسمی، که اون لا به شرط قسمی با اقسامش جمع می شود و تحققش در سایه اقسامش هست. اما لا به شرط مقسمی اون هستی و مرتبه ای از هستی است که حتی در وجود افرادش، به معنای اینکه افراد شرط او باشند در تحقق، هم تحقق ندارد، منزه است از اینکه مطلق باشد و مراد از مطلق بودن وجود در اقسام هستش. این توضیحی در باب فی الجمله در باب این سه مرتبه از وجود. پس ابتداعا ما وجود را به سه مرتبه تقسیم میکنیم: مرتبه مقیده، مرتبه مطلقه اما به این شرط که اطلاق قید باشد، مرتبه مطلقه به شرط این که اطلاق قید نباشد. لذا هر دو مطلقن، یکی به قید اطلاق، یکی منزه از قید اطلاق. عارف و یک حکیم متعله خدا را اون لا به شرط مقسمی میشناسد، مطلقی میداند که اون مطلق از هر قیدی حتی قید اطلاق آزاد باشد. شاید شما تصور بفرمایید که ما این معنا را داریم تکرار میکنیم، اما این تکرار نشان از اهمیت مسئله است که انشاءالله بحث باید واضح بشود. خب برای این مسئله من از صفحه 106 به بعد، یعنی بحث امروز ما از صفحه 106 به بعد آغاز میشود. پس ما سه مرتبه از وجود کردیم: یک مرتبه مقیده، دو مرتبه مطلقه به قید اطلاق، سه مرتبه مطلقه بدون قید اطلاق که قید اطلاق قید نباشه. خب اول داریم مرتبه اون مطلقه رو توضیح میدیم، به معنای اینکه اطلاق قید نباشد. یعنی از این اول داریم اون حقیقتی که نه مقید است نه مطلق است بلکه مطلق است از هر قیدی، او رو داریم توضیح میدیم. در این حمد میفرمایند که دو نوع تنزیه رعایت شده است: یکی تنزیه از تعلق به غیر و دو تنزیه از تقید. صفحه 108 مزاحم فرمایید که این دو مطلب رو میگن، اول تنزیه از تعلق به غیر، این موجود هیچ تعلقی به غیر ندارد چون غنی به ذات است. دوم تنزیه از تقید، یعنی این موجود هیچ قیدی ندارد چون مطلق است. خب موجودی که به غیر تعلق دارد مقید است. شجر و حجر اینها تعلق به غیر دارد، اینا واجب هستند اما واجب بالغیر. خب وقتی یه چیزی واجب بالغیر شد میشود چی؟ یعنی متعلق به دیگری. این تعلق در حقیقت واضح است، روشن است و خدای عالم از این نوع تعلق منزه است که به غیر وابسته باشد و در وجودش به دیگری نیازمند باشد. از این جهت ما می توانیم بگیم خدا غنی است. غنی است نه به عنوان یک وصف ها، یعنی در مرتبه ذات از هیچ به هیچ چیزی تکیه نمی کند. یه وقت میگیم که ذاتون له الغنا، خب یعنی غنا رو وصف میگیریم، بلکه میگیم ذاتون، در حکمت میگیم ذاتون یلقنا نه له الغنا. اگر گفتیم ذاتون یلقنا یعنی چی؟ یعنی اون ذاتی است که ذات غنا و بی‌نیازی دارد. یعنی چی ذات بی‌نیاز است؟ یعنی برای تحققش به هیچ قیدی و به هیچ تعلقی وابسته نیست، به جایی تکیه نمی کند، تعلقی به غیر ندارد. پس اولین شرط برای فهم حضرت حق سبحانه و تعالی این است که او رو مستقل بدانیم، او رو غنی بدانیم، او را منزه از هر نوع وابستگی بدانیم. یه وجودی که وابسته به غیر باشد به لحاظ هستیش به غیر تکیه بکند، این نمیتونه واجب باشه. واجب اون وجودی است که اون موجودی است که وجود برای او به ضرورت الازلیه ثابت باشه. خب این یه قید که واجب رو منزه از آن دانستیم. این خیلی شاید فهمش دشوار نباشه، اما این دومی فهمش نیاز به یه مقدار تأمل بیشتری دارد. دوم تنزیه از تقید، این موجود هیچ قیدی ندارد حتی قید اطلاق چون مطلق است. خب آیا این مطلق بودن ننگ و عاری است، نقص و عیبی است، یا نه این مطلق بودن هیچ نقصی رو به همراه نخواهد داشت؟ ما دو جور مطلق داریم. یه مطلقی داریم که به همراهش نقص و عیب رو دارد و یه مطلقی داریم که نقص و عیب رو به همراه ندارد. اون مطلقی که نقص و عیب رو به همراه دارد که از او تعبیر میکنیم به لاب شرط قسمی، او موجودی است که در سایه اقسامش موجود است. اما اون مطلقی که با وجودش نقص و عیب رو به همراه ندارد، این می شود منزه و در حقیقت ذات باری سبحانه و تعالی به این نوع از اطلاق مطلق شناخته می شود. لذا این ویژگی دوم رو به عنوان ویژگی مطلق در مقابل ویژگی اول که غنا هست یاد می کنن. پس ما دو نوع تنزیه داریم، یک نوع تنزیه غنا و بی‌نیازی به غیر و استقلال رو به همراه دارد، یک نوع در حقیقت از تنزیه اطلاق رو به همراه دارد. و توضیح می‌دهیم و باز بیان می‌کنیم که اون اطلاقی که قید رو به همراه نداشته باشد، قید اطلاق به همراه او نباشد. از چه این موجودی در اصطلاحات عرفانی با این عناوین یاد میکنند: الهویت الغیبیه یا غیب الهویه، الغیب المطلق یا الذات الاحدیه. این عناوین چهارگانه که شما اونجا ملاحظه فرمودید، این عناوین چهارگانه در حقیقت اصطلاحاتی است که عارفان بر چنین موجودی اطلاق میکنند. خب این یک آغازی است، یک ورودی است به حوزه معرفت شناسی نسبت به واجب سبحانه و تعالی. خب اما میفرمایند که ما وقتی میگیم که خدای عالم منزه است از تعلق و منزه است از تقید، ببینیم که آیا این چه استلزامی رو دارد، چه پیامدی رو دارد. نکاتی رو ذکر میفرمایند در این کتاب که به عنوان به اصطلاح پیامدهای این دو قید است. اگر ما این دو قید رو از حق سبحانه و تعالی دور کردیم و خدا را مقید یک و متعلق ندانستیم، بلکه او را مستقل و غنی و مطلق دانستیم، شما از این بعد خاطر شیفتون باشه این دو قید ما کار داریم: یک غنی است، دو مطلق است. غنی است یعنی به غیر تعلق ندارد، مطلق است یعنی از هر نوع قیدی حتی قید اطلاق آزاد است. حکیم خدا را با این دو قید میشناسد و اون وجود را بر اساس این دو قید حمد و ثنا میگوید، چون تعلق به غیر ندارد و چون از هر قیدی حتی قید اطلاق آزاد است. خب تا اینجا در حقیقت بیان مرتبه ذات احدی. اما آیا این مرتبه چه استلزاماتی دارد؟ این رو انشاءالله میخواییم شروع بکنیم و در ارتباط با او بحث بکنیم. اگه اجازه بدید، برای اینکه وقت هم تقریبا تمام شده، یه مقدار هم استراحتی بفرمایید که جلسه بعد اگر بخوایم توضیح بدیم فضای بحث دیگه متفاوت خواهد بود و انشاءالله به جلسه بعد واگذار میکنیم. الحمدلله رب العالمین.